و واقعا میای بر میز مذاکره. امروزی که طالب عزی وحشت دست کشید و آمد به میز مذاکره، ما هیچ نوع ابهامی در مورد صلح نداریم، نه در نیت ما به خاطر صلح ابهام وجود داره، نه در محتوا ما کدام ابهامی داریم که شاید افغانستان صلح‌آمیز به نفع ما نباشه، و نه هم در توانمندی و استقلال و صلاحیت هیئت خود به خاطر مذاکره صلح ابهام داریم. هر ابهامی که هست از جانب طالب است.
خب، صحبت‌های یک مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان شنیدیم. ما پیشتر با یک مشاور ارشد دیگر ریاست جمهوری هم گفتگوی داشتیم، بله، با شاه حسین مرتضوی. از آقای مرتضوی سوال کردیم که آمریکایی‌ها که آل افغانستان ترک می‌کنن، آیا با او وعده‌ای که داده بودند درباره افغانستان عمل کردن یا نه؟
با آمریکایی‌ها برای خود یک اهداف تعریف کرده بود که مبارزه با القاعده، کشتن بن لادن و امور اون موضوع رو بیشتر برجسته کرده و برجسته میکنه. در بخش های حمایت از حکومت افغانستان، تمویل آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و در بخش مبارزه با طالبان، متاسفانه که ما امروز شاهد تهدید جدی طالبان هستیم. یعنی زمانی که 2001 ایرای آمریکا و ناتو وارد افغانستان شدند، طالبان از افغانستان بیرون رانده شد، ولی امروز طالبان به تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان بدل شده و این موضوع را ما امیدوارم که کشورهای منطقه به شمال آمریکا و ناتو هم جدی بگیرن.
بله، موضوع جدی را همگی باید جدی بگیرن. باز اگه موضوع مزاق بود میتونن به مزاق بگیرن، اما حالی موضوع جدی است. حالی چی شد که تو شد؟ چی شد که طالبان به گفته شما به یک تهدید تبدیل شدن؟
اولی که باید منابع تمویل تروریسم دولتی باید جدی گرفته می شد. یعنی طالبان وقتی وزیر داخلی پاکستان رسما میگه که رهبرانش در پاکستان هست، شفاخانه های پاکستان زخمه طالبان تداوی می کنه، مرده هایش اونجا می آیه، ملا عمر همونجه از بین می ره، بن لادن همونجه از بین می ره، چندین رهبر مهم طالبان به شمال اختر منصور درمونگ کشته میشن. بنابراین ما باید توجه کنیم که عقبه های اصلی یک گروه تروریستی را باید جدی بگیریم. کسی ها تمویل میشه، سربازگیری میکنه، تجهیز میشه. و بحث دوم بازی های چندگانه کشورهای منطقه، سهلنگاری در برابر پدیده، مماشات در برابر پدیده، بی‌تفاوتی در برابر پدیده سبب خواهد شد که این آتش که روشن شده دامن کشورهای منطقه را میگیره، دامن کشورهای فرا منطقه را میگیره.
آقای مرتضوی، گفته میشه یکی از دلایلی که ناامنی ها در افغانستان گسترش پیدا کرده خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان است. شما چه نظری دارین؟
خب، اولی که در موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان و ناتو، ولایت قندوز چند سال قبل سقوط کرد، غزنی سقوط کرد، فرا در آسمانی سقوط بود، هلمند جنگ شدید تجربه کرد، بغلان و حتی بالای جاغوری حمله شد، طالبان وارد جاغوری شد، ولی امروز خوشبختانه هیچ شهر بزرگ ما، هیچ مرکز ولایت ما در کنترل طالب نیست. نیروهای خود افغان مقاومت میکنه و ورسواله هایی را که طالبان گرفته عوامل متعدد داره. یک بخش یک که شاید نیروهای دولتی در اونجا درست مدیریت نکردن، و بعضی ها شاید حمایه فوری هوایی یا زمینی صورت نگرفت، بعضی ها شاید یکان تعامل بوده باشد، بعضی هم دولت به خاطر کسی جان سربازانش کن گندک بود و نمیتونست به موقع کمک رسانی کنه، گفتن که یک قرنشینی تاکتیکی باشد. ولی در کلیت شو وقتی بیشتر از 300 پایگار آمریکایی‌ها و ناتو تخت میکنه، طبیعی است که برای تهدید نیرو یک زمان فرصت ضرورت بود. ما امیدوارستم که دولت بتونه فعلا شناسی دقیق کنند وضعیت و این خلاها را مدیریت کنند.
آقای مرتضوی، کارشناسای امور سیاسی و نظامی میگن که هر جنگی بالاخره باید پایان پیدا کنه و با مذاکره و صلح ختم شوه. اگه این رقم از خیلی جنگ افغانستان چرا قدر طولانی شد؟ مشکل در کجاست؟
خب ببینید، جنگ ویرانگر است، جنگ همه را نابود میکنه. یعنی وقتی در کشور مثل افغانستان که نیازمند کمک بیرونی هستیم، یک پول ساخته میشه، یک پاکستان ساخته میشه خط آهن یا ساختمان گمرک شد خانه و ایره می طالبان انفجار میده، ما چقدر باید هزینه کنیم که پس او را از نو بسازیم و چقدر مردم از او امکانات محروم میکنیم در یک روستای دورافتاده و فقیر. جدا از او طالبی که کشته میشه، طالب خو حتما مادر داره، پدر داره، اولاد داره، سرپرست یک فامیل است، خو یک فامیل تباه میشه. سرباز اردوی ملی، پلیس ما، امنیت ملی ما، مردم ملکی که شهید میشه، اینا هم فامیلش آسیب میبینه، یک جمع کلان آسیب میبینه. ما هر روزی که جلوی این فاجعه رو بگیریم، اون روز پیروزی افغانستان است. ولی به هر مقدار جنگ ادامه پیدا کنه، مردم افغانستان در کل قربانی است. یعنی طالبان قربانی است. شما میبینید وقتی تای چند ماه 60,000 طالب کشته میشه، که شما حساب کنید خودتون 60,000 فامیل داره، هر فامیل اگه شما 5 نفر هم در نظر بگیرید، چقدر مردم آسیب میبینه و امریکا هم در نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی. بنابراین همه کوشش کنید جلوی جنگ بگیریم، هیچ کدوم ما به یاتش پرخه نکنیم که شده وتر شود. جنگ زیانهای جبران ناپذیر به افغانستان داشته که هیچ همینقدر مردم ما که بجا شده به جاهای داخلی مهاجرت به ایران، پاکستان، کشورهای اروپایی، با اینکه ما هر زربنا رو با چه سختی ها آباد میکنیم و بعد به یک انفجار ماین از بین میرانیم. یعنی صلح اولویت افغانستان است، صلح نیاز فوری مردم افغانستان است. ببینید دنیا ما را از یک حق مشروع قانونی و ضروری ما که صلح است ما را محروم کرده و نباید افغانستان میزان جنگ نیابتی باشد و این جنگ باید خاتمه پیدا کند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
میعادگاه عاشقان،
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه موضوع صحبت ما مساجد هست که مراکز مقدسی هست برای مسلمانان، برای راز و نیاز و ارتباط با خدای مهربان. لطفاً در کنار ما باشید و این برنامه را بشنوید. زمین دارای قطعه ها و مکان های مختلفی است، اما از میان این قطعات یک مکان است که از ارزش و بهای ویژه‌ای برخوردار است، چنان که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جناب جبرائیل سوال کردند که کدام زمین ها نزد خدا دوست داشتنی تر هستند. حضرت جبرائیل در پاسخ فرمود مسجدها. طبیعتاً وقتی مسجد دوست داشتنی ترین قطعه زمین باشد، انسان با ورود به آن مورد لطف الهی قرار می گیرد. لذا در احادیث آمده است که هر کس وضو بگیرد و به مسجد درآید و در بارگاه الهی ادب حضور به جای آورد، او در زمره زائران خداست. اما دوستان عزیز، نکته بسیار مهم این که کسی که قصد رفتن به سوی خانه خدا را دارد، می باید در حد توانایی خود در شناخت آداب حضور در مسجد تلاش نماید، زیرا هرچه معرفت بیشتر گردد، عمل با ارزشتر می گردد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: هرگاه به در مسجدی رسیدی، بدان که تو به در خانه پادشاه بزرگی رفته ای که جز پاکان هیچ کس نمی تواند در آنجا پا بگذارد و جز راستگویان حضور در آن روا نباشد. در حضور او همچون فقیرترین بندگانش باش و قلبت را از هرچه که تو را از او، یعنی خدای مهربان، به خود مشغول می‌گرداند و حجاب بین تو و او می شود خالی کن، چرا که او جز پاکیزه‌ترین و خالص‌ترین دلها را نپذیرد. پیامبر بزرگوار اسلام درباره آداب حضور در مسجد به یار و صحابی با وفای خود، یعنی ابوذر غفاری، می‌فرماید: ای ابوذر، هر کس دعوت کننده به سوی خدا را لبیک گوید و نیکو به آبادانی مسجد همت گمارد، پاداش او از ناحیه خداوند بهشت است. تعبیر آبادانی هم شامل ساختن اولیه مسجد و تعمیر و نگهداری آن و هم شامل رفت و آمد به مسجد و عبادت دران می شود. از این رو جناب ابوذر از رسول خدا پرسید: ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو باد، چگونه مساجد خدا را آباد کنیم؟ رسول خدا در جواب فرمودند: آبادانی مسجد به این است که در آن صدا بلند نشود، از باطل و بیهودکاری خودداری شود، خرید و فروش در آن انجام نگیرد و تا در مسجد هستی از سخن و کار لغو و بیهوده بپرهیز، وگرنه در روز قیامت جز خودت را سرزنش نکن. در این جملات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جناب ابوذر را متوجه چند نکته از آداب حضور در مسجد می کنند. اول اینکه مسجد جای عبادت است و بلند سخن گفتن موجب می شود که حواس دیگران پرت شود و نتوانند در نماز و عبادت تمرکز فکر داشته باشند. به علاوه بلند سخن گفتن در جمع نوع بی‌ادبی تلقی می‌گردد و شایسته است که انسان در مسجد رفتار شایسته و متین داشته باشد و از کاری که با آداب انسانی سازگار نیست بپرهیزد. بنابراین یکی از مصادیق آبادی مسجد این است که انسان در آن با متانت و وقار باشد و سعی کند سکوت را رعایت کند و اگر خواست سخن گوید آرام حرف بزند تا مزاحم سایرین نشود. و اما نکته دوم، دوری از گفتگوهای باطل و بیهوده که نوعی به احترامی به مسجد و عدم رعایت شأن آن است. و نکته سوم، پرهیز از خرید و فروش در مسجد، چرا که اگر در مسجد خرید و فروش و معامله صورت گیرد، دیگر نه تنها انسان را به یاد خداوند نمی اندازد، بلکه او را متوجه دنیا و کسب درآمد بیشتر می کند، در حالی که مسجد محل ذکر و یاد خداوند متعال است و می باید از هر کاری که باعث جلب توجه مردم به غیر خداوند شود خالی گردد تا کاملا زمینه ذکر و عبادت در آن فراهم باشد. در روایت آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد به مردی که تیرهای خود را می تراشید برخوردند و او را از این کار منع کرده فرمودند: مسجد را برای این گونه کارها نساختند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد الحرام به عنوان مقدس‌ترین مکان جهان می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد الحرام به عنوان مقدس‌ترین مکان جهان می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در منابع تاریخی آمده است هنگامی که ابراهیم خلیل علیه السلام همراه فرزندش جناب اسماعیل به ساخت خانه خدا مشغول شد، زمانی رسید که طول دیوارها بلند شده و دسترسی حضرت ابراهیم با آن دشوار شده بود. لذا حضرت اسماعیل سنگ بزرگی را آورد و ابراهیم روی آن ایستاد و ساخت خانه را ادامه داد. آنان سنگ را همچنان گرد خانه می گردانیدند تا اینکه روبروی در خانه رسیدند. ابن عباس پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مفسر و مورخ صدر اسلام، می گوید چون ابراهیم روی آن سنگ می ایستاد، به مقام ابراهیم مشهور شده است. همچنین از او نقل شده است که چون ابراهیم روی آن سنگ ایستاد، دو پای او در آن فرو رفت. این سنگ به خاطر قدم‌های مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام از نقاط بسیار مقدس مسجد الحرام محسوب می شود. سنگ مقام ابراهیم به شکل تقریبی مربع با طول و عرض 40 سانتی متر و ارتفاع تقریبی 50 سانتی متر است. رنگ آن رنگی میانه زرد و قرمزی متمایل به سفید است. از زمان مهدی عباسی بدین سو این سنگ با طلا پوشانده شد و در محفظه قرار گرفت تا صدمه‌ای نبیند. این محفظه در سال 1385 هجری قمری مصادف با 1985 میلادی به دستور دولت سعودی به بهانه اشغال فضای زیاد مسجد الحرام تخریب گردید و ذریح کوچکی بر روی آن ساخته شد. مقام ابراهیم که امروز نیز با گذشت هزاران سال بران از حوادث گوناگون طبیعی و تاریخی مسون مانده است، یکی از شعائر الهی خوانده می شود و خداوند درباره آن در آیه 125 سوره مبارکه بقره فرموده است: و چون خانه کعبه را محل اجتماع مردم و محل امن قرار دادیم و گفتیم مقام ابراهیم را محلی برای نماز قرار دهید. قرار گرفتن مقام حضرت ابراهیم در جوار خانه خدا همه انسان‌های حقیقت جو را به عظمت مقام حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، این منادی توحید و یکتاپرستی، جلب می‌کند. در حقیقت مقام ابراهیم در کنار کعبه نشانه و الگویی است برای رسیدن به مقام خلیفت اللهی. یکی از اجزای کعبه که از تقدس بالای برخوردار است، حجر الاسود است. حجر الاسود سنگ سیاه مایل به قرمز به شکل بیضی و قطر حدوداً 50 سانتی متری است که در قابی از نقره قرار دارد. در هنگام حج، حاجیان طواف خود به دور کعبه را از مقابل این سنگ آغاز می کنند و در پایان، یعنی دور هفتم، به همانجا نیز ختم می کنند. پس از طواف نیز آن را لمس کرده و می بوسند. در حقیقت حجر الاسود یکی از مشاعر بزرگ دینی و سری است بین خدا و بنده و لمس کردن آن بیعت و یا تجدید بیعت با خداوند است. حضرت آدم علیه السلام اولین کسی است که کعبه را ساخت و حجر الاسود را در ضلع شرقی آن نصب کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام آن را از نو ساخت و در آن زمان حجر الاسود در کوه ابو قبیس در نزدیکی آن افتاده بود. حضرت ابراهیم علیه السلام سنگ را در جای خود نصب کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 35 ساله بود و هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود که کعبه در اثر باران و سیل تخریب شد. قریشیان کعبه را از نو ساختند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز که در آن زمان به محمد امین معروف بود، در ساختن این بنای مقدس به آنان کمک می‌کرد، اما در هنگام نصب حجر الاسود بین بزرگان قبیله قریش اختلاف پیش آمد، چرا که هر قبیله‌ای که آن را نصب می‌کرد از شرافت و عزت بالاتری برخوردار می‌شد. از همین رو پیامبر عبای خود را پهن کرد و حجر الاسود را در میان آن گذاشت و سران قبایل هر یک گوشه از آن را گرفتند و نزدیک جایگاه بردند. آنگاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را بلند کرد و سر جایش قرار داد. و اما هجر اسماعیل. هجر اسماعیل یکی دیگر از اجزای خانه خداست. هجر اسماعیل فضای وصل به خانه کعبه است که دیوار قوس شکل بر آن احاطه دارد. در واقع هجر اسماعیل دیوار حائل بین طواف کنندگان و خانه کعبه است. هجر اسماعیل طبق بعضی روایات محل سکونت حضرت اسماعیل و مادرش هاجر بوده است که پس از درگذشت در همین مکان دفن شدند. حضرت اسماعیل به خاطر شدت علاقه‌ای که به مادرش داشت قبر او را بالا آورد و بر دور آن دیواری قرار داد تا در زیر پای مردم قرار نگیرد. در روایتی از همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که دوست داشتم وارد کعبه شده و در آن نماز گذارم. پیامبر دستم را گرفت و مرا وارد هجر اسماعیل کرد و فرمود هرگاه می‌خواهی در کعبه نماز گذاری در اینجا نماز بگذار که هجر بخشی از کعبه است، اما قوم تو هنگامی که کعبه را می ساختند از طول آن کاسته و آن را بیرون کعبه قرار دادند. این گفته ی رسول خدا سندی برای فقهاست که طواف در داخل هجر اسماعیل را جایز ندانسته و گفتند نباید هنگام طواف از داخل آن عبور کرد. هجر اسماعیل اکنون با نیم دایره کوتاه محصور است که ارتفاع دیواره آن 1.32 متر، شعاع نیم دایره حدود 5.8 متر و فاصله این دیواره از کعبه 2.22 متر می باشد. با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. جهانی سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه در کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو دری. امیدوار هستیم آنچه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتان قرار بگیرد. اگر نظر، صحبت، پیشنهاد و گفتنی دارید با ما لطفاً در میان بگذارید. در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44 شماره های سامانه پیامگیر ما هست که خوشحال میشیم پیام های شما عزیزان رو بخونیم و در اختیار همکاران قرار بدیم تا در برنامه هایشان از نظرها، پیشنهادها و گفتنی های شما عزیزان استفاده بکنند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو کیانه
به نام یگانه بی همتا. دوست عزیز، شنونده گرامی، سلام و درود بر شما. با قند پارسی این هفته از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ما را لطفاً همراهی بفرمایید. ماندیم خاک ها و گلویی از آن نداد، ماندیم خاک ها و گلوی از آن نداد، این باد مرده بیرق ما را تکان نداد. هرچند ریختیم در آتش، کسی به ما پلکی از ابرهای بلند جهان نداد. سید رضا محمدی از شاعران خوب افغانستان است. البته شهرت او در جامعه شعری ایران هم کمتر از افغانستان نیست. او زاده ناور غزنی است و سالها در ایران مهاجر بوده است. در دهه 70 شمسی و در سنین نوجوانی با محافل ادبی مهاجرین راه یافت و بسیار زود جایگاهی ویژه در شعر جوان مهاجر یافت. او همچنان که گفتیم نه تنها در محافل ادبی مهاجرین که در محافل و رسانه‌های ایرانی هم بسیار طرفدار یافت و بعضی از شعرهای او در میان شاعران هم نسل او در ایران شهرتی ویژه دارد، از جمله آن غزلی که می‌گوید: صدا ز کالبد تن با در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد با بر کشید مرا. او در 14 جشنواره شعر فجر که هر ساله در ایران و در بین همه شاعران کشور برگزار می شود مقام اول را کسب کرد و این اولین بار است که کسب مقام اول جشنواره شعر فجر در ایران نصیب یک شاعر افغانستان می شود. آنچه در شعر سید رضا محمدی به روشنی دیده می شود تعادل خوبی است که میان سنت و نوآوری در غزلهای او رخ داده است. او بیشتر شعرهایش را در قالب غزل سروده است، ولی این غزلها دیگر مانند غزل شاعران سنتی امروز رنگ و بوی غزل قدیم را ندارند، بلکه در آنها حرفها و دغدغه های انسان امروز دیده می شود. ولی باز از سوی دیگر او از هنجار گریزی ها و نوگرایی های افراطی بعضی از غزل سرایان هم به دور مانده است. مثلا در همین شعر سید رضا محمدی از طرفی واژگان رایج در شعر قدیم فارسی مثل سخره و ملاحت استفاده شده، اما در عین حال حرفها حرفهای انسان امروز است. شعر مایه های اجتماعی سیاسی دارد و این چیزی است که در قدیم در شعر فارسی کمتر دیده می شده است. ناراضیم به حد تمام غم زمین، از آنچه خواستیم و با ما آسمان نداد. تقسیم گر به خلق دگر هرچه را که داد، ما را به غیر سخره شده مردمان نداد. اما اگر تو روی کنی روی می کند، خیلی ملاحتی که به ما مژگان نداد. یارا اگر تو روی کنی می رود زیاد، آنچه با ما مقسم نامهربان نداد. ملاحظه می کنید که در اینجا هم از یار صحبت می شود. یار در شعر فارسی شخصیت تازه‌ای نیست. در شعر کهن فارسی هم شاعران بسیاری از این مفهوم استفاده کردند، اما یار در این شعر سید رضا محمدی کسی نیست که احساسات عاشقانه شاعر را پاسخ می‌دهد، بلکه کسی است که او را از رنج‌های زندگی و زمانه رهایی می‌دهد. Thank you. افتادم به خاک تو و مویه می کنم. آوخ که روزگار تو ما را امان نداد. آیا عجیب نیست که امروز ما هم مثل تو نصف روی خودش را نشان نداد؟ یک ویژگی دیگر که در این شعر و در کل شعرهای سید رضا محمدی جالب است، دغدغه های میهنی و اجتماعی و سیاسی است. در شعر او مفاهیم عاشقانه با مسائل جامعه در هم می آمیزد و او در هر شعری به هر حال وضعیت کشور و مسائل آن را در نظر دارد. او از شاعرانی است که همچنان و با انرژی دهه های قبل شعر می گوید و برای هر یک از وقایعی که در کشور رخ می دهد شعری تازه دارد. ما سخن را با چند بیت دیگر از همین غزل او دنبال می کنیم و به دوستان گرامی پیشنهاد می کنیم که شعرهای او را در کتابهای شعر او و نیز صفحات فضای مجازی دنبال کنند، بخصوص که خیلی از این شعرها با دکلمه های جذاب او به صورت صوتی و تصویری منتشر شده است. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا.
صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا. صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. بگو که بود که نقاشی مرا میکرد، که با دو دیده انوار تر کشید مرا. چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در بدر کشید مرا. دو نیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار توی سوتر کشید مرا. میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفته در پشت در کشید مرا. خوشش نیامد این نقش را به هم زد و بر، دگر کشید تو را و دگر کشید مرا. من تو را دو پرنده کشید در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا. خوشش نیامد تصویر را به هم زد بعد، پدر کشید تو را و پسر کشید مرا. رها شدی تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا. خوشش نیامد این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. خوشش نیامد خط 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 زمین ها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا. تو را شکر کرد و در رگار من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا.
تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه قند پارسی. در ادامه برنامه با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره مکتب‌های ادبی همیشه این جلساتی که تشکیل می شود برای نقد و بررسی آثار ادبی، چه شعر باشه چه داستان باشه یا مثلا مقالاتی که نوشته میشه، به هر حال اشاراتی به این مکاتب ادبی حتما دیده میشه. حالا مثلا فرض کنید که رئالیسم، سورئالیسم، مثلا ناتورالیسم، رومانتیسیسم و نظایر اینها. چیزی که من از تجربه های خودم دریافتم این است که بسیاری از کسانی که به این اصطلاحات اشاره می کنند ظاهراً منابع اصلی مربوط به مکاتب ادبی رو با دقت نخوندن و اطلاعاتی که دارن حاصل شنیده ها یا حدسیات خودشونه. حتی بعضی ها خیلی جالبه، بر اساس فقط مثلا ترجمه تحت لفظی یک کلمه یا اصطلاح یه تصوری دارن. مثلا فرض کنید از ناتورالیسم یه تصوری دارن، گفتن خب ناتورالیسم نیچر مثلا طبیعتگرایی و خیال میکنن مثلا اینا طبیعتگرا هستن، یا مثلا سورئالیسم خب واقعیتگرایی مثلا، یا کلاسیسیسم مثلا به معنی مثلا باستانگرایی یا کهنگرایی. در حالی که اصطلاحات رو با ترجمه تحت لفظی ما نمیتونیم به اون محتواش پی ببریم و حتما نیازمند این است که ما منابع اصلی رو ببینیم. یعنی مثلا فرض کنیم میان ناتورالیست و طبیعتگرایی تقریبا هیچ نسبتی نیست. مثلا ناتورالیست یک بنیان فلسفی دارد و اینجور هم نیستش که در سه کلمه، در چهار جمله مثلا کسی بتونه توضیح بده. مجموعی از مباحث است که منجر شده به آفرینش این اصطلاح. مثلا این مکتب ادبی مثلا سورئالیست، مثلا فرض کنید که رومانتیسیسم، یعنی اگر بگیم مثلا رومانتیسیسم یعنی مثلا نگاه رومانتیک و احساساتی، این از همین حرفای افواهی و دم دستی میشه که متاسفانه هم توی مطبوعات ما هم توی محافل ادبی ما بسیار رایجه. و طبعا خب آن چیزی که سهل باشه و فشرده باشه و به زبان ساده باشه معمولا مشتریش بیشتر از حرفیه که یکم نیاز به تأمل و نیاز به مطالعه و نیاز به دقت داره.
با سپاس از همراهی شما، برنامه این هفته قند پارسی در همین جا به پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.
و اما یکی از برنامه‌های مورد علاقه شنوندگان عزیز رادیو دری در بخش نیمروزی برنامه گلچین موسیقی است که هر روز تقدیم این عزیزان میشه. گلچین موسیقی امروز هم آماده است و دعوت میکنم که شنونده باشید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بار شاهم من زکاب می روم در دنیا سر
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و همسفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بکنید تا ما به نوبت نشر بکنیم برتان. امیدواریم که در این روز رخصتی لحظات خوبی را کنار هم داشته باشیم. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. نوشتن که سلام، جاوید هستم از مشهد، لطف کنید آهنگ از نظیر خارا برم نشر بکنید. گفتن که اگر آهنگ پدر باشه که چی بهتر. جناب آقای حسینی هم از مشهد مقدس پیامک زدن، آهنگ خواستن با صدای نظیر خارا. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم میشه به این دو شنونده عزیز رادیو دری و گلچین موسیقی.
پدر میرم و دنبالش تو آکو، پدر میرم و دنبالش تو آکو، سپردم با خدا و با قضاکو، سپردم با خدا و با قضاکو.
دمی پیری توانایی من باش، اصای دست تنایی
نمیشه ای پدر قربان کشه، نمیمونم نمیمونم با پیشه، تو هم عاشق بودی یادت میآید، با یادت آن دل شادت میآید، سراپا آب و آتش بودی آخر، و عشق در کشاکش بودی آخر، نمیدیدی شبونه روز باران، شو مرغ بسم الله رفتان و خیزان، شو مرغ بسم الله رفتان و خیزان.
ما خو میگم نرو میشی پشیمان، شیعا زردست خاری مغیلان، نبینی آفیت مثل ممجدون، که برگردی خراب و سینه پر خون. دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی.
شنونده آهنگی بودید با صدای نظیر خارا. در خدمت شما هستیم با برنامه گلچین موسیقی. از اینکه شما رو در کنار خود داریم بسیار خوشحالیم.
موسیقی
سلام به برنامه گلچین موسیقی و کارکنان رادیو دری آهنگی با صدای فواد رامز را برم نشر بکنید. صفا جامی هستم. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم به شما.
تنها توی هم
از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاس و تشکر. به یاد داشته باشید دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 را در افغانستان. با سلام، آهنگی با صدای پویا بیاتی پخش بکنید. فاطمه خاوری هستم از مشهد. آهنگی با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده و تمام کسانی که به صدای پویا بیاتی علاقمند هستند.
مجبورم تو دل بریزم و برون نیارم، مجبورم شکسته مجبورم، حرمت عشق زبونمو بسته، مجبورم تو دل بریزم و بروم نیارم، مجبورم پاروی شیشه دلم بذارم، مجبورم آخه ازش خاطره ها
شنونده آهنگی بودید با صدای پویا بیاتی. انشالله که لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. شما دوستان عزیز هم میتونید اگر آهنگ درخواستی دارین برای ما فرمایش بدین. 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان دو شماره است که آماده دریافت پیامک های شماست. با عرض سلام، یوسف کریم دادی هستم از تایباد. یک آهنگ از استاد رحیم بخش بریم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیم حضورتان.
شیدم را چشم فرنگش در صفحه سخونی نکند کافرنگوز بسد افسون فریمان درده با خود آشنا کریم Yeah.